بر سر خاک جگرگوشه هایشان و معترضان کشته شده به تماشای بهاری که غرق گل و بغض و اشک است ایستادند. ترانه می خوانند، موزیک پخش می کنند، شعار می دهند و سوگند می خورند که تا جهان دارند برای دادخواهی ایستادند. اولین پنجشنبه سال، سوم فروردین ماه، مزار محمد حسین ترکمان در شاهین شهر.
مذب قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد، شعار دادن همه، قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت، پناه نبردی به کسی چون می فروختنت، قسم به تناب دار و شجاعت ستار مادر.
شهروندان معترض، خانواده های کشته شدگان و چهره های مشهور و فعالان سیاسی بر همبستگی، امید، دادخواهی و آزادی و همچنان ادامه اعتراضات تاکید می کنند و آن را به شیوه های متفاوت ادامه می دهند. برداشتن حجاب هم یکی از همین شیوه هاست، یکی از اقدامات اعتراضی زنان ایرانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی به خاطر حجاب همچنان به طور گسترده ادامه دارد. اتفاقی که به اعتراضات گسترده و جنبش زن زندگی آزادی ختم شد، تا جایی که مقامات جمهوری اسلامی برای آرام کردن فضا از حذف گشت ارشاد خبر دادند. با این حال رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای این معترضان به حجاب اجباری را فریب خورده خواند و حرکت آنها را حقیر و نتیجه تبلیغات پرچم دشمنان دانست. در همین حال برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواستند که برای برخورد با بی‌حجاب ها به صورت آتش به اختیار عمل کنند. حالا هم باز به رسم همه این سالها و همزمان با شروع ماه رمضان و تهدید توصیه های مقامات جمهوری اسلامی، آتش به اختیارها دست به کار شدند و بگیر و ببندها و برخوردها بر سر حجاب اجباری شدیدتر شده است. آخرین موردی که همزمان با شروع ماه رمضان گزارش شده، دستگیری 3 نفر به خاطر درگیری بر سر حجاب در شهر یزد است. بنابر گزارش های منتشر شده، 3 نفر که در حال بازدید از باغ دولت آباد یزد بودند، در مقابل تذکر حجاب از سوی خانمی که خود را زن شهید معرفی کرده بود واکنش نشان دادند و همین باعث درگیری می شود و سرآخر بعد از ورود خانم دیگری از طرف نیروهای امر به معروف، نیروی انتظامی هر 3 بازدیدکننده از باغ دولت آباد یزد را دستگیر می کند. در سالهای گذشته، به ویژه ماهای گذشته، بارها و بارها درگیری میان شهروندان و ماموران گشت ارشاد، نیروهای امر به معروف و شهروندانی که اقدام به دخالت درباره پوشش سایر شهروندان می کنند اتفاق افتاده است.
انجمن موسوم به انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمی قم در نامه‌ای به مسئولان قوای سگانه و مدیران فرهنگی، امنیتی، انتظامی و قضایی خواستار جمع کردن آنچه بساط گناه علنی در جامعه خواندند شده. در متن این نامه که اون رو خبرگزاری حوزه منتشر کرده، آمده است که نمای فرهنگی جامعه ایرانی با جامعه مطلوب دینی و تمدنی فاصله زیادی داره و علمای متدین از مسئولان می‌خواهند برای ساماندهی فرهنگی و ایجاد هنجارهای اخلاقی و الهی در جامعه اقدام کنند. با اینکه علی خامنه‌ای در پیام نوروزی و سخنرانیش در مشهد کوچکترین اشاره‌ای به مسئله حجاب نکرده، اما تغییر لحنی درباره روش‌های مقابله با حجاب اجباری از سوی ائمه جمعه و علمای حوزه دیده نمیشه. سپید بهکام از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره همین موضوع پرسیده که با هم میشنویم.
ببین دکتر، بسیار کلیدی همین هست. علی خامنه ای نه در پیام نوروزیش و نه در سخنرانی مشهد هیچ اشاره روشن و صریحی و توضیح دقیقی در مورد اصل بحران، انقلاب مهسا، مطالبات زنان نکرد. هیچ اصلا وارد این موضوع به این شکل نشد و مسائل رو بر روز اقتصادی. مثلا شما امروز اگر به سخنرانی های ائمه جمعه نگاه کنید، بغیر از یکی دو موضوع مشخص، مثلا امام جمعه زاهدان مولد عبدالحمید که راجع به کشتار معترضان حرف زده شد، بقیه ائمه جمعه رو نگاه بکنید، راجع به همه چیز حرف زدند جز خواسته مردم. این یک. و دوم در مورد موضوعاتی که علی خامنه‌ای حرف نزده به صورت مستمر و روشن و متمرکز صحبت کردن. یعنی شما از امام جمهور تبریز بگیرید تا منطقه شمال غربی ایران راجع به کشور حوزه قفقاز، توافق آلماتی، پراگ صحبت کردن جز خواسته مردم. و نکته کلیدی تر این هستش که در مورد مسائلی که خامنه‌ای صحبت نکرد همشون متمرکز صحبت کردن و مطالباتشون دقیقاً هم مطالبات قبلی هست. کسانی که مطلع هستن میدونن که بیش از 10 سال هست که ائمه جمعه به صورت متمرکز از مرکز هدایت میشن. در واقع البته ساختار ستاد ائمه جمعه چند دهه هست که فعالیت میکنه. ائمه جمعه قبلا هم با بولتن‌های مختلف تغذیه اطلاعاتی میشدن، اما قبل از یک دهه عمدتاً در موضوعات کلیدی حکومت تهران مرکزشون میخواست کاری بکنن. الان اساساً بهشون خطدهی میشه و این اتفاقی که شما امروز می‌بینید در جمعه روی این موضوع مانور میدن اتفاقی نیست. اینو میتونید بگذارید به حساب سیاست حکومت، اینکه علی خامنه ای نمیخواسته تو این زمینه بیشتر هزینه بده، نمیخواسته مقابل مردم خودش قرار بده، اما در این حال قصد عقب نشینی هم نداره. اینکه چرا گفتمان جدیدی نمیشنوید، حرف جدیدی نمیشنوید، واقعیت نستش که ساختار ایدئولوژیک و حکومت ایدئولوژیک اصلا حرف جدیدی نمیتونه تولید بکنه. یعنی شما اگر از ماهیت و هویت و موجودیت فعلی حکومت اسلامی مسئله حجاب، زنان و یکی دو موضوع مثل اقلیت‌های جنسی اینا شما بگیرید، دیگه چیزی به نام حکومت اسلامی وجود نداره، دیگه اصلا دلیلی برای وجود روحانیت نداره. بنابراین مجبورن همون راهی تکرار بکنن. دلیل دومش هم این هست که حول این صنعت امر معروف و نهی از منکر، حول این صنعت حکومت ایدئولوژیک، تکرار میکنم صنعت هست، مثل صنعت داعش تولید میکنه، منافع مالی داره، گردش مالی داره، کل این سرات یک ساختار عظیم رانتی و اقتصادی و فساد مالی شکل گرفته. از سپاه قدس شما بگیرید، افشاگری هایی که دیدید در ماه های اخیر، تا این طرف حکومت. این ساختار هم اجازه نمیده که در واقع حکومت بتونه گفتمانش رو عوض بکنه، بتونه حتی با مطالبات مردم نزدیک بشه یا حتی مثلا تکرار بکنه بخش کوچکی از مطالبات مردم. این ساختار مانع از این میشه که حکومت بتونه حتی به سمت آشتی با مردم هم حرکت بکنه.
آقای مهدوی آزاد، نوروز امسال همزمان شده با ماه رمضان و مطابق هر سال تهدیدهایی که مقامات میکنند برای برخورد با آنچه روزه‌خواری خوانده میشه، دادستان کل کشور بخشنامه‌ای داده برای برخورد با افراد مجرم، فرمانده انتظامی هشدار داده، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی هم شماره تلفن اعلام کرده، از مردم خواسته اگر مواردی رو مشاهده کردن اطلاع بدن. کار به جایی رسیده که دوری نجف آبادی امام جمعه عراق هم گفته که تظاهر به روزه‌خواری حتی از خود روزه‌خواری هم بدتره. خب استدلال مقام های جمهوری اسلامی چه هست؟
ببینید، در بین تحلیلگران حکومتی، تحلیلگران که نزدیک مثلا به جناح اصلاح طلب هستن، یه سوال کلیدی وجود داشت و اونم این هستش که با وجود انقلاب مهسا، با توجه به اینکه همین در عکسایی که از خریدهای نوروزی منتشر شده شما میبینید بخش عظیمی از زنها خیلی شجاعانه اصلا حجابشون رو برداشتن راحت تو خیابونها، سوالش این بود که در تابستان که اساسا هوا گرمه، این همین شبه حجاب هم زنان رو واقعا به سطوح میاره و همیشه حکومت اون تابستان سختگیری بیشتری میکنه، امسال چه خواهد کرد؟ این سوال کلیدی بود. از نوع واکنش فعلی حکومت به ماه رمضان، سختگیری هاشون و جایی که حتی به قول شما تشدید هم شده، ما میتونیم الان حدس بزنیم ماسکی که ترش از تقارش پیداست. میتونیم حدس بزنیم حکومت نه تنها قصد عقب نشینی را نداره به معنای مرکزیتش، قصد حتی شنیدن حرفهای مردم و اعتراضات مردم رو نداره، بلکه ظاهرا قصد داره این شمشیر آخر رو جدیتر هم بکشه بیرون. قشریگری که حاکم شده بر کشور از ابتدا، اساسا البته ماهیت فونداسیون انقلاب اسلامی روی قشریگری سوار بود، مثلا قشریگری که در دو دهه اخیر خیلی دیگه حاکم شده، چهرهای شاخصش دیگه شدن فرمان فرما برای خودشون، مثل احمد علم الهدا، احمد جنتی، این طیف، این جریان رو میبینید. این قشریگری دیگه الان سیاست اصلی و رسمی حکومت هست. در سیاست خارجی ظاهرا نه، در سیاست خارجی حکومت ظاهرا داره عقب نشینی میکنه، اما در سیاست داخلی ظاهرا حکومت قصد عقب نشینی که نداره هیچ. این قشریگری سیاست رسمی و قطعی و غیر قابل بازگشتش هست. قبلا اگر بازی هایی میکرد، حالا دیگه قصد نداره این کار رو بکنه. برای همین هم میبینید که شما نه تنها عقب نرفتن، بلکه تندتر هم شدن و محکمتر دارن شعارهای قشریگرایانه رو میدن.
گفتگوی سپیده بهگام رو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، رو میشنیدید. اما در پی حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه که با حمله متقابل آمریکا به نقاطی در سوریه همراه شد، کاخ سفید ادعاهایی رو درباره عملیات آمریکا مطرح کرد. جان کربی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه مدعی شد که هدف آمریکا از این حمله محافظت از پرسنل آمریکایی در سوریه بوده. همچنین جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید در مصاحبه‌ای با CNN گفته ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران یا هیچ درگیری مسلحانه دیگری در منطقه نیست. در همین زمینه با دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه گفتگو کردم و از او در مورد مواضع جان کربی پرسیدم.
جان کربی مطرح کرده در گفته که این شرایط خطرناکه، این نوع تنش، و در این حال همون که خاطرتون باشه پنتاگون قبلا اعلام کرده بود که ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا اینه که پهپادی که با اون شامگاه پنجشنبه مواضع نیروی آمریکایی رو مورد حمله قرار دادن سرمنشأ ایرانی و جمهوری اسلامی داره. از این جهت مشخصه که چه کسی این کار رو انجام داده و وزیر دفاع آمریکا هم در این زمینه مطرح کرده که ما با دستور آقای بایدن بخش شرق سوریه رو با حملات هوایی دقیق که این شبه نظامی‌ها این کار رو انجام دادن و مورد حمایت سپاه پاسداران هستن رو مورد حمله قرار دادیم. از این جهت تنش بالا رفته و طبق سخنان آقای کربی این شرایط خطرناک توصیف شده.
ولی او گفته که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. آیا یک همچین موضعی ممکنه باعث تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی بشه در منطقه؟
اصلا دلیل اینی که جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که مستقیما آمریکا رو مورد هدف قرار بده در پاسخ به حملاتی که چند روز پیش اسرائیل به سوریه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو در سوریه مورد حمله قرار داد. میدونید هر بار که اسرائیل جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میده یا شبه نظامیان مورد حمایتش رو، جمهوری اسلامی امریکا رو مورد هدف قرار میده، به خاطر اینکه میخواد بین این دو فاصله بندازه و هزینه حملات اسرائیل رو برای امریکا بیشتر کنه، چون به اسرائیل نمیتونه پاسخ بده. کل این موضوع به خاطر اینه که درجه بازدارندگی که قبلا امریکا داشت در پس حمله به قاسم سلیمانی و ترور اون کاهش پیدا کرده و این کاهش پیدا کردن نوعی خلأ به وجود آورده و این خلأ رو جمهوری اسلامی به وسیله این حملات میخواد به دست بیاره و در این حال به خاطر توافقی که اخیراً بین عربستان و جمهوری اسلامی امضا شده و یه نوعی عادی سازی با چتر چین ما مواجه هستیم در منطقه، از این طریق معنای دیگه‌ای هم پیدا میکنه. یعنی این معنا رو پیدا میکنه که ما با این که میتونیم روابطمون رو بهبود ببخشیم با عربستان به عنوان همپیمان امریکا، در این حال برای عقب نشینی امریکا هم داریم به نفع چین حرکت میکنیم. همه اینها بخشی از دیپلماسی ترکیبی حکومتیه که با ناامنی در منطقه در عمل برای خودش میخواد بازدارندگی به وجود بیاره، اون هم با امریکایی که امروز درجه بازدارندگی خودش رو از هر جهت در حال کاهش میبینیم ما در منطقه، تا به جای افزایشی که بتونه اون تعادل رو به وجود بیاره.
آمریکا در این حال تاکید هم کرده که برای تضمین شکست داعش و بازگرداندن ثبات و امنیت در منطقه در سوریه باقی میمونه. آیا ممکنه این اتفاق باعث افزایش تنش‌های بیشتر در منطقه بشه، در حالی که خود آمریکا گفته که اونها به دنبال جنگ با ایران یا هیچ درگیری مسلحانه با دیگر کشورها در منطقه نیستن؟
خب من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم به دنبال درگیری با آمریکا باشه، چون قطعاً بازنده خواهد شد. ولی وقتی که شدت تنش پایین باشه، به انگلیسیش میگن low intensity conflict، یعنی نزاع با درجه پایین، وقتی در اون حد باشه برای جمهوری اسلامی تبدیل به بازدارندگی میشه و اتفاقی که الان افتاده، و هر دو به دنبال این نیستند که این تبدیل به جنگی بشه. ولی خب به هر حال در این فضایی که در اون جمهوری اسلامی برای دیپلماسی خودش هم از این نوع حملات استفاده میکنه، بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و این برمیگرده باز به پاسخ امریکا که آیا این پاسخ میتونه اون بازدارندگی کافی رو به وجود بیاره که دفعه دیگه این اتفاق نیفته. طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده، از ابتدای سال 2021 حدود 78 حمله به این شکل کینتیک نسبت به مواضع امریکا بوده توسط گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. از این جهت این بازدارندگی شاید به اندازه کافی به وجود نیامده. به علاوه این که حتی ما با عقب نشینی امریکا در مورد موازش نسبت به نوع ساخت بمب هسته‌ای یا توانایی بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مواجه هستیم. یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا فکر می‌کنم دیروز سخنانی که مطرح کرد دیگه از جلوگیری از به آستانه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنه، بلکه از نداشتن بمب هسته‌ای میدانی سخن میگه به عنوان خط قرمز. این به معنای اینه که خب تونسته جمهوری اسلامی به عنوان یک نیرویی که گفت ای خاطر میشه چند وقت پیش یکی از مقامات مشاوران عالی رتبه خامنه‌ای اومد مطرح کرد که ما کشور در آستانه هسته‌ای شدن هستیم، عملاً به اونجا رسیده. و این هم باز برمیگرده به مسئله بازدارندگی که چه از نظر اجرای تحریم‌های اقتصادی، چه از نظر نگاه نظامی در منطقه و چه از نظر دیپلماسی امریکا نسبت به دو سال پیش بازدارندگی خودش رو از دست داده به اون درجه ای که جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت از این پهپادها با هزینه نسبتاً کم مورد حمله قرار بده امریکا رو. و این تنها کشوریه در دنیا در حال حاضر که با امریکا مستقیماً وارد این نوع برخوردهای نظامی میشه. ما کشور دیگه‌ای رو سراغ نداریم، هیچ کشوری این کارو انجام نمیده، فقط جمهوری اسلامیه و به اندازه کافی امریکا نتونسته بازدارندگی خودش رو احیا ببخشه.
وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که ایالات متحده به دنبال راههایی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران است، ولی او با این حال اذعان کرد که این تحریم‌ها به تغییر رفتار و رویکرد ایران به گونه‌ای که واشنگتن انتظار داشت منجر نشده. حمید رضا عزیزی، محقق در انستیتوی علم و سیاست در برلین، در این باره توضیح میده.
تا حد زیادی میشه گفتش که این ارزیابی صحیح است، به خاطر اینکه اهداف آمریکا میشه گفتش که به طور کلی دو هدف به عنوان اهداف ثابت از گذشته وجود داشته و دو هدف در طی یک سال اخیر اضافه شده. دو هدف قدیمی تر اگر اسمش رو بگذاریم، یکی تغییر رفتار منطقه ایران بوده، در واقع اینکه ایران از افزایش تنش در سطح منطقه دست برداره، حمایتش رو از گروه های شبه نظامی کاهش بده و رابطش رو با همسایگانش به سطح در واقع کمتنشی حداقل برسونه. یکی این جنبه بوده و یکی هم خب طبیعتاً که مهمتر بوده بحث هسته‌ای هست و اینکه ایران از توسعه برنامه هسته‌ای خودش دست برداره و با محدودیت‌ها دوباره موافقت بکنه و به خصوص حالا زمانی که بایدن دوباره برگشت، اینکه با احیای برجام به شکلی که در حالت اولیه وجود داشت در سال 2015 امضا شده بود موافقت بکنه. در حتی یک سال اخیر به واسطه همکاری ایران با روسیه در بحث اوکراین، در جنگ اوکراین و همینطور بحث سرکوب اعتراضات در داخل، میشه گفتش که دو جنبه دیگه هم اضافه شد و اون در واقع تجدید نظر ایران در به خصوص حمایت تسلیحاتیش از روسیه از جنبه ارشاد پهپاد و همینطور در واقع پایان دادن به نقض حقوق بشر در داخل بوده. ولی خب از مجموع اینها میشه گفتش که شاید تنها جایی که تنها حوزه‌ای که تغییری درش اتفاق افتاده سیاست منطقه ایران هست. حالا در چارچوب این در واقع رویکرد اخیر ایران به بهبود روابط با کشورهای عربی که اون هم خب در موردش حالا
یعنی شما نتیجه شما این که ایران حالا تصمیم گرفته احیای روابط دیپلماتیک مثلا با کشوری مثل عربستان سعودی بکنه رو نتیجه فشار اقتصادی یا فشار تحریم‌های غرب مشخصا ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران می‌بینید؟
یکی از جنبه‌های مهم تاثیرگذار بر این تغییر رویکرد ایران به نظر من بحث اقتصادی بوده، به خاطر اینکه اگر زمانی که یعنی زمان بندی این تغییر رو ما اگر که بهش توجه بکنیم، در شرایط اتفاق افتاد که ایران به لحاظ اقتصادی در حداکثر فشار قرار گرفته بود، نرخ ارز، تورم و غیره، و خب ایران امیدوار بوده که از طریق توسعه روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس و به خصوص اینجا میانجیگری و واسطه‌گری چین مهم هست، بتونه از این کانال یک بدیلی رو پیدا بکنه برای حالا اصطلاحا دور زدن تحریم‌ها یا دست کم به هر حال جذب سرمایه‌گذاری یا توسعه روابط اقتصادی با این کشورها که بتونه یک فضای در واقع مانوری رو برای خودش در عرصه اقتصادی هم ایجاد بکنه. عوامل امنیتی منطقه‌ای هم تاثیرگذار بوده، اما حداقل 50% موضوع به نظر من بحث فشار اقتصادی.
آقای عزیزی، میخوام درباره کلن این سیاست تحریم هم صحبت بکنیم و اینکه با اتخاذ چنین سیاستی، حالا در مورد ایران خانم یلن صحبت ها رو کرده، الان ما در مورد روسیه هم وضعیت مشابهی میبینیم، از اون طرف مثلا کشوری مثل ونزوئلا رو داریم که این کشور هم تحت تحریم هست، اما این سیاست تا کجا میتونه کار بکنه؟ چون خانم یلن میگه که در آمریکا در پی اتخاذ راهاییه که تقویت بکنه این تحریم ها علیه ایران رو که بتونه بهتر کارایی داشته باشه، بتونه به اون هدفی که ایالات متحده در پیش هست برسه. تا کجا میشه این رو پیش برد و فکر میکنید که نقاط ضعف اتخاذ چنین سیاستی چیست؟
به نظر من به خصوص در شرایط کنونی نظام بین الملل که ما ظهور قدرت های غیر غربی رو شاهدش هستیم، حالا اینجا مشخصا چین به خاطر اینکه روسیه اون قدرت اقتصادی رو نداره، کشورها به خصوص کشورهایی که تحت تحریم قرار میگیرن آلترناتیو هایی رو دارن برای اینکه بتونن دست کم بقای خودشون رو در سطحی که حالا مد نظرشون هست بتونن حفظ بکنن. یعنی تحریم ها مؤثر هست در تمامی موارد، به تجدید نظرهای حالا کوچک یا بزرگ در سیاست داخلی یا خارجی کشورها ممکن هست که منتهی بشه، اما به نظر می رسه که هرچی ما این روند اصطلاحاً گذار در نظام بین الملل رو شاهدش هستیم و به خصوص افزایش نقش چین رو ما در مناطق مختلف جهان شاهدش هستیم، کارایی این ابزار داره کاهش پیدا میکنه و به همین خاطر میشه گفتش که یک محدودیتی هست برای تحریم ها و اینکه در نهایت به کجا میخواد برسه. یعنی مثلا ما نمونه کره شمالی رو داریم که خب فکر میکنم تحریمی وجود نداره که در عرصه بین المللی، نه فقط از جانب آمریکا، از جانب جامعه بین المللی براش وضع نشده باشه، اما به واسطه حمایتی که از چین دریافت میکنه و اون فضای سرکوب و در واقع کنترل حداکثری داخلی که داره، بقای خودش رو تونسته که حفظ بکنه.
یعنی راهکار پیرامون این موضوع چیست؟ اگر که شما امروز، من از شما بپرسم که اگر شما قرار بود به کشورهای غربی که سیاست تحریمی رو به هر حال به عنوان یک ابزار دارن ازش استفاده میکنن برای پیشبرد اهدافشون، راهکار چیه؟ آیا باید به این روند ادامه بدن یا اینکه این سیاست رو در کنار سیاستهای دیگری در نظر بگیرن؟
ببینید، این سوالیه که واقعا پاسخ دادن بهش دشوار هست و من فکر میکنم که پاسخی هم براش وجود نداره، چون اگر که وجود داشت خود کشورهای اروپایی یا کشوری مثل آمریکا این رو در کنار سیاست تحریمی تا الان پیگیری کرده بودن. تنها آلترناتیوی که وجود داره برای تحریم جنگ هست و خب طبیعتاً چه آمریکا چه کشورهای دیگه به دنبال این هستن که از وقوع این سناریو جلوگیری بکنن و این یک واقعیت من میتونم بگم به عنوان یک ایرانی تأسف‌باری هست که خب به خصوص در شرایط داخلی که وجود داره آلترناتیوها برای تغییر رفتار کم هستش، ولی خب این واقعیتی هستش که همونطوری گفتم با توجه به شرایط کنونی نظام بین‌الملل وجود داره و واقعا بدیل معتبر و قابل اتکایی من براش نمیبینم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند و گفته می شود بخش عمده ای از رایزنی های او با همتای روسش به بررسی راه های گسترش همکاری های تجاری اقتصادی دو جانبه اختصاص دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه ایران چهارشنبه 29 مارس 9 فروردین در مسکو با همتای روس خود دیدار خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان با سرگی لاوروف درباره طیف وسیع از مسائل بین المللی تبادل نظر خواهند کرد و گسترش همکاری های تجاری اقتصادی از جمله اجرای طرحهای مشترک در حمل و نقل و انرژی از محورهای کلیدی این رایزنی ها خواهد بود.
Значительное внимание предполагается уделить комплексному рассмотрению двусторонней повестки дня с упором на торгово-экономическую составляющую.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با فاینانشال تایمز که پنجشنبه منتشر شد، روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. طی سال مالی که این هفته به پایان رسید، روسیه 2.7 میلیارد دلار در صنعت، معدن و حمل و نقل ایران سرمایه گذاری کرده. این در حالی است که حدود 2 ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران گفته بود روسیه در 2 طرح نفتی سرمایه گذاری کرد. مقامات روس اصلاً تکنون اشاره به سرمایه گذاری در ایران نداشتند. الکسی دیدف سفیر روسیه در تهران طی مصاحبه جدید به خبرگزاری اسپوتنیک ضمن استقبال از روند روبه رشد مبادلات تجاری بین دو کشور که سال 2022 به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده، نیروگاه بوشهر را پروژه کلیدی در همکاری با ایران خواند و با انتقاد تلویحی از بدهی‌های تهران گفت اجرای به موقع طرح احداث راکتورهای جدید به رعایت تعهدات طرفین بستگی دارد.
залог успеха на этом ключевом направлении является неукоснительное соблюдение сторонами завершённого.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران که این هفته به خبرگزاری ریا نوستی نیز مصاحبه کرد گفت ایران علاقمند است در همه عرصه‌ها از جمله انرژی اتمی همکاری با روسیه را گسترش دهد. در صدد است حجم عظیمی از نفت و گاز برای سواب به مناطق جنوبی از روسیه دریافت کند و انتظار دارد خط راه آهن رشتاسترا به عنوان بخش تکمیلی مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب با سرمایه گذاری روسیه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به سرانجام برسد. هزینه ساخت قطعه راه آهن رشتاسترا 1.6 میلیارد دلار برآورد شده و به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت علاقمند است تجار روس در این طرح سرمایه گذاری کنند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است انتظار ایران از ظرفیت های مالی روسیه بیجاست.
اقتصاد روسیه که اکنون کمتر از 1.5% تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد، به زور خود را سر پا نگه داشته. تجار روس به ایران اعتماد نمی‌کنند. دبی مهمترین جاذبه برای تجار روس در خاورمیانه است و از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین 40,000 شرکت روسی به دبی نقل مکان کردند. بعید است که تهران بتواند شرایط بهتری برای تجار روس فراهم کند. در سالهای پیشین طرح‌های مشترک با ایران همواره زیر چتر دولت روسیه انجام شد. تنها لوکویل ابتکار عمل به خرج داد و متعاقباً اذعان کرد میلیون‌ها دلار متضرر شده. عرصه‌هایی هست که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد. به عنوان مسیر لوجستیک، کمک به دور زدن تحریم‌ها و ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است. عملاً به عنوان سرمایه گذار، روسیه درد تهران را دوا نمی کند. شاید این اصلاً حیله ایست تا تهران نشان دهد منزوی نیست.
آمریکا بارها همکاری های اخیر روسیه و ایران را برای اوکراین، خاورمیانه و کل جهان تهدید خوانده. ایران متهم است که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت تسلیحاتی میکند. اتهامی که مقامات روس و ایرانی مدعیان صحت ندارد. وادیم سکیبیتسکی معاون اطلاعات نظامی ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه تاکنون حدود 800 پهپاد شاهد به اهدافی در اوکراین پرتاب کرده. به گفته ایوی نهادهای اطلاعاتی مطلعند ولادیمیر پوتین شخصا با مقامات ایرانی در ارتباط است تا تهران را به ارسال تسلیحات بیشتر برای ارتش روسیه وادار کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نخست وزیر ارمنستان خبر داده که به زودی معاهده صلح تازه بین کشورش و جمهوری آذربایجان امضا میکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز گذشته اعلام کرد که به زودی یک معاهده صلح جدید بین ارمنستان و آذربایجان در بالاترین سطوح به امضا خواهد رسید. آقای پاشینیان در پیامی که در حساب توییتر خود منتشر کرده نوشت که تنش جدیدی وجود نخواهد داشت و از جامعه بین المللی خواست که از این معاهده جدید حمایت کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز در واکنش به این تحول تازه گفته است که آمریکا از پیشرفت‌های حاصل شده به سمت صلحی پایدار در منطقه جنوب قفقاز حمایت می‌کند. او همچنین افزود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز درگیر تسهیل گفتگوهای صلح بین ارمنستان و آذربایجان است. در جنگ 6 هفته‌ای بین دو کشور بر سر ناحیه ناگورنو-قره‌باغ در پاییز 1399 بیش از 6600 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت و حدود 2000 نفر از نیروهای این کشور به عنوان نیروی حافظ صلح در منطقه مستقر شدند و از آن زمان صلحی شکننده بین طرفین برقرار است. اخیراً نیروهای آذربایجانی به سوی ارمنی‌های ساکن در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن دست کم 5 نفر شد و نگرانی ها از بالا گرفتن درگیری ها را افزایش داده بود. وزارت دفاع آذربایجان در آن زمان اعلام کرده بود که درگیری ها در پی توقف یک کاروان مظنون به حمله تسلیحات رخ داده و ارمنستان را به نقض آتش بس متهم کرده بود. در مقابل ارمنستان گفت که این کاروان صرفاً حامل چند سند بوده و تنها یک تپانچه خدماتی در آن وجود داشته و ادعای آذربایجان مبنی بر حمل سلاح را رد کرد. اما حالا و با اظهار نظر دیروز آقای پاشینیان به نظر می رسد که نگرانی ها از آغاز دوباره جنگ قدری فروکش کرده باشد. آذربایجان و ارمنستان در طول 30 سالی که از استقلالشان از اتحاد جماهیر شوروی می گذرد درگیر دو جنگ عمده بودند و روابط آنها همواره خصمانه بوده است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. براتون ایام خوبی رو در ایام بهار آرزو میکنیم.
یه بار دیگه به کات داره میگه چشم خواب و خمار انگار داره میره یه جای دیگه قصه داره میگه یه انتظار شدید یه اشتباه دیگه بم نگو امینه تش خسته به کجا رسید من دلم نمیخواد اصلا برم از این خونه کاش ساعت بر میگشت و پاییز نمیرسید بگو دوباره میمونی پیشم و همه چی دوباره خوب میشه کاش میشدم بگی نگران نباشم بر میگردم زود پیشه اگه تو نباشی نمیدونم اصلا این شبا چجوری صبح میشه تو مثل بارونی اگه نباری این باغچه یه روزی خوش میشه من بی خوابم بی خوابم بی خوابم بی خوابم تهران من بیدارم 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 چشمام من بی خوابم بی خوابم بی خوابم بی خوابم تهران من بیدارم 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 چشمام
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است تو را گوشه تیرگی ها مقام است. عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران خدا را. هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خیش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه. آری چون کبوتر بزن پر، بزن پر که گویی از نشستن تو یارا مرادی نجویی، بکش سوی دل روشنی ها که شاید بخت یارا از پس تیرگی افتاری در آید.
توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
بدل حلقه مفتولی را، من کنارت گذر یک شب معمولی را،
نارنگی پاییز به دستانت را، شیوه قهقه این لحجه خندانت را، این من گم شده در عمق دو چشمانت را، همه را دوست‌تر از هرچی که دارم دارم.
با تو دویدن وسط میدان را،
های موهای تو یک شاخ گل ریحان را،
پرترافیک ترین شب وسط ایران را، همه را دوست‌تر از هرچی که دارم دارم. با تو دویدن وسط میدان را،
های موهای تو یک شاخ گل ریحان را،
پرترافیک ترین شب وسط ایران را، همه را دوست دار از هرچه که دارم دارم. تو پاییز در این حالت آبان ها را، رنگ دی ماه ترین برف زمستان ها را، انقلابی ترین حالت میدان ها را، همه را دوست تر از هر چه که دارم دارم.
با نگاه تو لباس عشق پوشیدن را، در کنارت هنر گریه و خندیدن را، تا دم هیچ شدن دور تو چرخیدن را، همه را دوست‌تر از هرچه که دارم دارم.
با تو دویدن وسط میدان را،
لای موهای تو یک شاخ گل ریحان را، پرترافیک ترین شب وسط ایران را،
همه را دوست دار از هرچی که دارم دارم. با تو دویدن وسط میدان را،
های موهای تو یک شاخ گل ریحان را، پرترافیک ترین شب وسط ایران را،
همه را دوست دار از هرچی که دارم دارم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره، آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن همین حالا تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم نیش عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسن، میدونم قسمتم اینه. تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خستم، کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمیترسم. تنم سرد ولی انگار تو
دستای تو تیشه، خودت پلکامو میبندی و این قصه تموم میشه. هنوزم میشه عاشق تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه.